وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش اول نشرات رادیو دری. ضمن خدافی در شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. در این برنامه رخدادهای گوناگون را انشاءالله به بحث و بررسی خواهیم گرفت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. آدرس سایت ما pars.today/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب دوستان، امروز هم رخدادهای مهم روز را صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان. و تاکید شانگهای بر افغانستان مستقل و عاری از جنگ و تروریسم. در ادامه تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، سید عباس عراقچی در سفر به اسلام آباد امروز با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای توقف جنگ تحمیلی و تقویت ثبات منطقه رایزنی کرد. عراقچی دیشب در رأس هیئت رسمی وارد اسلام آباد شد و مورد استقبال محمد ساقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، فرمانده ارتش و وزیر داخلی این کشور قرار گرفت. این سفر در ادامه رویکرد فعال دیپلماسی منطقه‌ای ایران و با هدف تقویت هماهنگی با کشورهای همسایه انجام شده است. بر اساس اعلام دستگاه دیپلماسی ایران، آقای عراقچی در جریان این سفر با مقام‌های عالی رتبه پاکستان درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین المللی و نیز تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و برقراری صلح و ثبات در منطقه گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم با اشاره به اهداف این سفر تاکید کرده است که رایزنی ها در اسلام آباد در چارچوب تعاملات دو جانبه انجام می شود و هیچ دیدار میان ایران و آمریکا در این سفر برنامه ریزی نشده است. و همچنین با اشاره به ادامه این سفر منطقه اعلام کرد وزیر خارجه پس از پاکستان راهی عمان و روسیه خواهد شد تا در دیدار با مقام‌های این کشورها ضمن پیگیری روابط دو جانبه درباره آخرین تحولات منطقه و راهکارهای تقویت صلح و ثبات رایزنی کند. آقای عراقچی نیز پیشتر با تاکید بر اولویت سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، هدف از این سفرها را هماهنگی نزدیک با شرکا و تبادل نظر درباره مسائل منطقه‌ای عنوان کرده بود. روی کردی که البته در چارچوب تقویت همکاری های منطقه‌ای و مدیریت تحولات جاری دنبال می شود. اما با توجه به اهمیت این سفر، با توجه به شرایط خاص منطقه، میخواییم که بیشتر پیرامون این سفر و گفتگوهایی که آقای عراقچی داشته صحبت بکنیم. محمد داود افشار، کارشناس سیاسی پشت خط هستن. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس خدمتتونم.
تشکر آقای افشار. در این مقطع زمانی سفر آقای عراقچی به اسلام آباد پاکستان، با توجه به اینکه این کشور تلاش‌های زیادی را آغاز کرده برای میانجیگری، شما این سفر را در این مقطع زمانی چطور می‌بینید؟
خب بعد از دور اول مذاکراتی که در پاکستان بین مقامات ایران و آمریکایی‌ها با وساطت و میانجیگری پاکستانی‌ها صورت گرفت، یک سری تفاهمات صورت گرفت، بحث آتش بس قرار شد که برقرار باشه، یک سری تعهداتی شد، قرار شد که هم جنگ در سایر جبهه‌های مقاومت آتش بس برقرار بشه از جمله در لبنان، و هم تعهداتی بر مبنی بر این که ایران در مقابلش تنگه هرمز را برای حمل و نقل و صادرات و واردات کشتی های غیر نظامی مساعد بسازه. اما بعد از این آتش بس آمریکایی ها به زیر تعهد خودشون زدن و دیدیم که یک محاصره دریایی را بر علیه ایران تحمیل کردن که نقض فاحش این آتش بس بود. ایران هم متقابلا محدودیت هایی را که بر تنگه هرمز اعمال کرده بود بر نداشت و این استمرار پیدا کرد. لحاظا اون مواردی که در آتش بس لحاظ شده بود و به توافقاتی که هیئت‌ها رسیده بودن به نوعی اجرا نشد. آمریکایی‌ها تلاش داشتن که با ادامه محاصره‌ای که بر علیه ایران در دریا انجام میدن بازم مذاکرات را ادامه بدن و به نوعی خواسته های خودشون را بر ایران تحمیل کنن، یعنی به اهدافی که در جنگ دست پیدا نکرده بودن اینا در تلاش بودن و هستن که از راه مذاکره دست پیدا بکنن. اما ایرانی ها با توجه به شناختی که از آمریکایی‌ها داشتن به مذاکرات صلح یا آتش بس مجدد دومی در پاکستان حاضر نشدن و نهایتا این به یک بنبست که دچار شده روند که تاکنون ادامه داره. به هر حال ایرانی ها با توجه به اینکه پاکستانی ها نقش میانجیره دارن این سفر را ترتیب دادن تا دیدگاه های ایرانی ها را به صورت دقیق به مقامات پاکستان انتقال بدن و عواملی که منجر به این شد که ایرانی‌ها نتونن در مذاکرات دوم اسلام آباد شرکت کنن از نزدیک برای مقامات پاکستانی تشریح بسازن.
بله آقای افشار، اعلام شده که آقای عراقچی در جریان این سفر دیداری با مقام‌های آمریکایی نخواهد داشت پیرامون ادامه مذاکرات. بر همین اساس کارشناسان این سفر آقای عراقچی را که البته یک سفر منطقه‌ای است، هم به پاکستان، هم عمان و هم روسیه، یک سفر می‌دانند در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران. فکر می‌کنین این که کشورهای همسایه، کشورهای منطقه در این شرایط خاص رایزنی با یک دیگر داشته باشند، با توجه به سازمان‌های منطقه‌ای مثل شانگهای هم که مطرح است، این چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد در گذار از این شرایط؟
خب فراموش نکنیم که ایران با 15 کشور همسایگی داره و هرچند که دریا به عنوان یکی از محل‌های اصلی عبور و مرور تجارت ایران محسوب میشه، ولی ایران با توجه به همسایگی گسترده‌ای که با کشورهای مختلف داره هیچ وقت محدود و محصور به یک آبراه یا یک مسیر تجاری نمیمانه. لحاظا آمریکایی‌ها به خاطر از این که بتانن اون محاصره اقتصادی خودشون را جامعیت ببخشن، در کنار از این که از طریق دریا ایران را به زعم خودشون محاصره کردن، تلاش میکنن که روابط ایران را با همسایگانش خراب بسازن تا تجارت ایران با از طریق همسایگانش هم با اخلال مواجه بشه. یکی از اون مسیرها و کشورهای مهم بالاخره پاکستان هست. ایرانی ها با درک این موضوع همیشه بر حسن همجواری با همسایگانش تاکید داشته و سیاست توسعه همکاری با همسایگان را از دیرباز ایران پیگیری کرده. فکر میکنم که این سفر به پاکستان در راستای خونسازی توطئه‌های آمریکایی‌ها در ایجاد اختلال بین روابط ایران با همسایگان باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیره.
بله آقای افشار، شما اشاره کردین به اهمیت سیاست همسایگی با توجه به تعداد کشورهایی که به خصوص در اطراف ایران هستن به عنوان کشورهای همسایه، که البته این سیاست سالهاست که در ایران به عنوان یک سیاست ثابت پیگیری میشه. در این شرایط که ما میبینیم برخی از کشورهای منطقه تلاش دارن که زمینه را فراهم بکنن تا ناامنی از منطقه جدا شوه و کشورها تلاش میکنن که همکاری ها را در کنار یک دیگر گسترش بتن، ما در کشورهای مختلف جهان هم شاهد هستیم که به خصوص در جریان جنگ تحمیلی سوم اتحادیه اروپا را دیدیم که در مقابل امریکا خوب سیاست خود را دنبال کرد با توجه به منافع و اهدافی که داره. در این شرایط این کشورهای منطقه شما چه پیشنهاداتی دارین که کمک بکنن تا او امنیتی که اکثر کارشناسان تاکید دارن، امنیت منطقه‌ای را خودشان بتونن ابتکار عمل به دست بگیرن؟
واقعیتش این است که ایرانی ها نزدیک به نیم قرن هست که دارن تبیین میکنن، توضیح میدن به کشورهای همسایه و حتی به سایر کشورهای فرامنطقه‌ای که تا بتونن ماهیت استعمارگرایانه و استثمارگرایانه آمریکا را تثبیت کنن، نشون بدن، واضح بسازن. منتها متاسفانه بسیاری از حکومت‌های منطقه چون برخواسته از آرا و انتخاب مردم خودشان نبودن و بیشتر دست نشانده بودن، متاسفانه به این توصیه‌های دلسوزانه و واقع‌گرایانه ایرانی‌ها کمتر توجه می‌کردن و کشورهای خودشون را بستری برای حضور آمریکایی‌ها قرار داده بودن. در جنگ کنونی فکر میکنم بسیاری از اون حرف‌ها و مطالب و تحلیل‌هایی که ایرانی‌ها از آمریکایی‌ها داشتن داره کم کم هم برای ملت‌ها و هم برای دولت‌ها واضح و عریان میشه و ماهیت آمریکا بیش از پیش شناخته میشه، به نحوی که حتی کشورهای همپیمان آمریکا در اروپا دارن از آمریکا فاصله میگیرن، از سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا فاصله میگیرن و در جنگ اخیر یا جنگ رمضان هم به طور بسیار بی سابقه ای که آمریکایی‌ها باور نداشتن، آمریکا را در این جنگ تنها گذاشتن و تقریبا هیچ کشوری حاضر نشد که همراهی کنه با سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی. من فکر میکنم که با چنین درک و شناختی کشورهای همسایه ایران و منطقه که خصوصا کشورهایی که پایگاه در اختیار آمریکایی‌ها قرار دادن باید متوجه شده باشند که این پایگاه ها بیشتر از این که برای از اونا تامین امنیت بکنه، امنیت از اونا رو به چالش میکشه و اونا رو در معرض خطر جنگ قرار میده. اگر به چنین درک واقع‌گرایانه‌ای برسه، کشورهای منطقه میتونن در سایه پیمان‌های منطقه‌ای که خودشون ایجاد میکنن یا پیمان‌های مثل شانگهای هم به لحاظ اقتصادی یک پشتوانه دراز مدت در زنجیره اقتصادی خودشون رو تامین کنن، هم به لحاظ امنیت از چالش‌های امنیتی که این چنینی آمریکا برای از اون رژیم صهیونیستی قرار میده نجات پیدا کنن.
بله دقیقاً آقای افشار، شما اشاره کردین به کشورهای حاشیه خلیج فارس که پایگاه‌های آمریکا در این کشورها بود و دیدیم که در جریان جنگ تحمیلی سوم به دلیل پاسخ سخت نیروهای مسلح ایران در برابر این پایگاه‌ها، ما می‌بینیم که صداهایی هم از این کشورها بلند شده در رابطه با ضرورت تجدید نظر در رابطه با روابط با آمریکا به خصوص پایگاه‌هایی که در این کشورها دارن. آقای افشار؟
بله.
صدای ما رو دارین شما؟
بله دارم.
در رابطه با این موضوع فکر میکنین که با توجه به این صداهایی که شنیده میشه از این کشورهای حاشیه خلیج فارس، شما آینده حضور آمریکا را در این منطقه چگونه میبینید؟
ببینین، ما بجز جنگ رمضان که نشون داد که این پایگاه‌ها به هیچ وجه تامین کننده منافع و امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست، حتی در قبل از این یک بار هم رژیم صهیونیستی به قطر حمله کرد و بر علیه یک سری مقامات حماس در قطر به شهادت رساند. در اونجا هم از بزرگترین پایگاه آمریکایی ها که در قطر مستقر بود حتی یک موشک برای دفاع از قطر شلیک نشد. این نشون میده که این پایگاه‌ها با هدف بیشتر با هدف تامین امنیت رژیم صهیونیستی درست شده تا با هدف تامین امنیت کشورهای عربی. از این جهت که ملت‌های عرب دارن متوجه، اگر یک دهشون هم غافل بودن و به نوعی تحت تاثیر پروپاگاندای آمریکایی قرار داشتن، حالا دیگه متوجه شدن که این هزاران میلیارد دلاری که اینا صرف حمایت و استقرار نظامیان آمریکا در منطقه کردن برای از اینا چالش آور هست. اگر کشورها و دولت مردای عربی در سیاست‌های خودشون تجدید نظر نکنن و از آمریکایی‌ها فاصله نگیرن و اگر بخوان یک بار دیگه این سرزمین خودشون رو و پایگاه‌ها رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن، فکر می‌کنم که در آینده از طرف خود ملت‌هایشون مورد تهدید، بازخواست و سرنگونی شاید باقی بشه.
بله، تشکر از شما جناب محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
معاونان وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نشستی در مسکو درباره همکاری‌های چندجانبه، وضعیت افغانستان و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. مقامات در این نشست تاکید کردند که افغانستان باید عاری از جنگ، تروریسم و مواد مخدر باشد. آنان اعلام کردند که از ایجاد یک افغانستان مستقل، بی‌طرف و صلح‌آمیز حمایت می‌کنند. وزارت خارجه روسیه شامگاه جمعه 4 ثور اعلام کرد که این نشست مشورتی با حضور معاونان وزیران خارجه کشورهای عضو شانگهای در مسکو برگزار شده است. طبق خبرنامه این وزارت، در این نشست تاکید گردیده که کشورهای عضو شانگهای از ایجاد یک افغانستان مستقل، بی‌طرف و صلح‌آمیز، عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر حمایت می‌کند. وزارت خارجه روسیه افزوده که در این راستا چشمانداز گفتگوی عملگرایانه با طالبان از سرگیری فعالیت‌های گروه تماس سازمان همکاری شانگهای افغانستان و سایر قالب‌های تعامل نیز مورد بحث قرار گرفته است. موضوع از سرگیری فعالیت‌های گروه تماس سازمان همکاری شانگهای افغانستان در حالی مطرح می‌شود که فعالیت این گروه از زمان تسلط دوباره طالبان به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ماه سرطان 1403 اعلام کرده بود که از آغاز دوباره کار این گروه حمایت می‌کند و به باور او این اقدام می‌تواند به عادی‌سازی بیشتر اوضاع در افغانستان کمک نماید. همچنین محمد ساختار وزیر خارجه پاکستان در ماه سرطان 1404 خواستار احیای گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای درباره افغانستان شده بود. اما همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس ایرانی و آگاه مسائل بین الملل، و نخست از وی در مورد اهمیت نشست شانگهای بر وضعیت فعلی افغانستان پرسید. دعوت میکنم بشنوید.
در شرایطی که خب میدونید دنیای امروز دچار یک تلاطم بسیاری است در عرصه سیاسی، ما تحولات بسیار سری و حضور تو ارشاد که پردامنه ای را در منطقه خودمون شاهد هستیم. اگرچه که افغانستان در نوعی دور از برخی از این تلاطم هاست، ولی که خب مردهای افغانستان به دلیل همسایگانی که داره و حضور تو ارشاد رقابت های بین المللی همواره حضور تو ارشاد میتونه دستخوش دستاندازی هایی باشه، همچنین وضعیت داخلی اون محل مطامع قدرت هاییست که علاقمندند که به نوعی در افغانستان حضور داشته باشند. طبیعتا استقلال افغانستان و بی‌طرفی و آرامش و امنیت در افغانستان بستگی به در واقع روندی داره که در منطقه ادامه داره و طبیعتاً برگزاری اجلاس شانگهای که خب یه مجموعه بزرگ سیاسی امنیتی است که البته تازگی یک بخش اقتصادی هم پیدا کرده، این میتونه در واقع ضامن امنیت و صلح در منطقه و همچنین در افغانستان بشه به نوعی، یعنی در واقع تضمین هایی را به طور غیر مستقیم فراهم بکنه. مجموعه بسیار بزرگ شانگهای با کشورهایی که عضو هستند یک سنگری است در برابر برخی از سیاست های یک جانبه غربی ها، سیاست های مداخله جویانه استعمارگران سابق. لذا برگزاری چنین اجلاس اگرچه سطح اجلاس سطح معاونین وزارت خارجه هست، ولی که میتونه شروعی باشه برای اجلاس های بعدی وزاره خارجه و بعد اجلاس ها در سطوح بزرگتر. و خب در چنین اجلاس هایی معمولا همه بحث های کارشناسی صورت میگیره و آن چه در اجلاس های بزرگتر شانگهای تصمیم میگیره در واقع در اینجا رقم میخوره. اجلاس معاونین وزارت خارجه نتایجی که به دست میارن، این نتایج در اجلاس های سطوح بالاتر مورد بررسی قرار میگیره و لذا از این جهت میتونه دارای اهمیت باشه. و اگرچه که افغانستان با توجه به یک مردم شجاع، مردم فهیم و در واقع مقاوم در برابر استعمار نیازی به حمایت خارجی به اون صورت نداره، ولی که در حلقه و زنجیره روابط بین المللی طبیعتاً فعال شدن روابط افغانستان با شانگهای و تصمیمات اون میتونه مورد بهره برداری خوب مردم افغانستان و ملت افغانستان بشه.
جناب آقای دکتر، خب چین و روسیه دو عضو مهم شانگهای هستند که شاید بیشترین تعامل را با حکومت طالبا در افغانستان دارن. خب حتی روسیه که خب طالبا را به رسمیت شناخته، اینا علاوه بر اینکه خب بیشترین تعامل را با حکومت طالبا دارن، از سوی نگران حضور گروه‌های تروریستی و افزایش گروه‌های تروریستی در افغانستان هستند. به نظر شما این نگرانی نا چقدر میتونه جدی باشه؟
واقعا جدی است. ببینید، تروریسم متاسفانه پدیده ایست که زمانی که در یک جا فعال میشه میتونه تأثیراتی را به طور زنجیروار بر روی دیگر کشورها را داشته باشه و این خب یه مسئله بسیار مهمی است. یعنی امنیت هر کشور در واقع امنیت همسایگانش است. اگر در افغانستان تروریسم فعال بشه، هم امنیت روسیه هم امنیت چین به نوع اینا همسایه هستن، هم همسایگان دیگر کشورها دستخوش ناآرامی میشه، کما که در مورد دیگر کشورها هم همینطور است. در مورد ایران زمانی که در سوریه و عراق تروریسم فعال بود، این در واقع در روی امنیت ما هم اثر داشت. و اصلا یکی از شعارهایی که معمولا کشورها میگن امنیت همسایگان ما امنیت ماست و واقعا همینطور هست. تروریسم زمانی که یک جا لانه کرد، یک شبکه‌ای را ایجاد کرد، دست به خشونت زد، زخم‌هایی را ایجاد میکنه و در پیکره اجتماع و ملت ها که این زخم ها در واقع محل عفونت های بسیاری بشه، تأثیرات زیادی بدی روی کشورها داشته باشه. و متاسفانه در سالهای اون سال تروریست توانست در با استفاده از جغرافیای افغانستان به عنوان عامل به اصطلاح استعمار عمل بکنه و در واقع خاطرات تلخی را در خود افغانستان بگذارد. اما در مورد چین و روسیه هم الان همه این کشورها در برابر پدیده تروریست آسیب پذیرند و در واقع هم به دلیل اینکه تروریست یعنی یک ارتش سری استعمار، ارتش سری استعمار با همون به اصطلاح بودجه های هنگفت، با همون ادواتی که اونها در اختیارش میذارن شروع میکنه کار کردن. یک تروریست چون تغذیه میشه توسط بودجه سنگین استعماری، طبیعتا میتونه خطرات زیادی داشته باشه. یعنی اگر آمریکایی ها یا انگلیس ها یا غربی ها مجموعاً و همچنین صهیونیست نمیتوانن با بکارگیری ارتش کلاسیکشون با روسیه و چین مقابله کنن، لذا این خصومت هاشون با روسیه و چین از طریق تروریست در واقع اعمال میکنن. ولی از این نظر اونها نگران هستن که با رغم اینکه اونها توانایی مقابله با ارتش آمریکا را دارن، الان چینی ها به خصوص الان توانستن که قابلیت های بسیار خوبی را از نظامی داشته باشن. روس ها در اوکراین دیدیم که غربی ها را واقعا شکست دادن، اما در قضیه تروریسم چون یک شاخه دیگر، یک رکن دیگر ارتش های غربی است که به صورت سری به اون هم با سربازگیری از داخل کشورها عمل میکنه. تروریسم یعنی سربازگیری از ملت ها در خدمت دولت های بزرگ.
خب گفتگوی بود با دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس ایرانی و آگاه مسائل سیاسی، پیرامون نشست شانگهای که در مسکو برگزار شده و اهمیت آن بر افغانستان. همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه برنامه انعکاس گزارشی داریم از زهرا سلطانی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، از اشتراک سرپرست این وزارت در پنجمین فرم دیپلماسی آنتالیا خبر داده. با هم بشنویم. گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی آماده پخش نیست. خدمتتون بگیم که سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که آقای عزیزی در پنل اعتماد در تجارت، آینده ادغام اقتصادی و ثبات در جنوب آسیا بر اهمیت صلح، ثبات و گسترش روابط اقتصادی و انسانی میان کشورها و ضرورت آزادسازی دارایی‌های افغانستان تاکید کرده است. همایش با عنوان میثاق با صادقان با هدف گرامی داشت یاد قائد شهید امام خامنه‌ای و قیام مردم بلخاب علیه حکومت کمونیستی شامگاه جمعه گذشته از سوی مجمع علمان، طلاب، هیئات مذهبی و مهاجرین بلخابی مقیم مشهد در مدرسه علمیه حضرت قائم برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام انصاری از پیشتازان قیام بلخاب ضمن گرامی داشت یاد رهبر شهید حضرت امام خامنه ای به تأثیر پذیری انقلاب اسلامی افغانستان از رهبری امام خمینی اشاره کرد. همکار ما خانم حسین زاده گفتگویی داشته در حاشیه مراسم با فهیمی بلخابی از مسئولان برگزاری این مراسم که نخست از وی در مورد قیام مردم بلخاب در سال 1358 پرسیدند.
شما وقت شکوازی که در گفتگو با رادیو دری شرکت میکنید، برای ما بفرمایید که هدف از برگزاری این مراسم چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از برگزاری ما تجلیل قیام مردم بلخاب که بر اساس تکلیف شرعیشان قیام کردن در مقابل کمونیست‌های شوروی که دین را تهدید کرده بود و دین مردم به خطر افتاده بود، علما و مردم بلخاب، مردم شریف بلخاب احساس تکلیف کردند که باید قیام کنند. لذا کسب تکلیف از بعضی مراجعی که در اون زمان بودن اجازه قیام گرفتن، قیام کردن و این قیام بر علیه کمونیست‌ها بود. ما چون این قیام حق بر علیه باطل بود، این آموزه‌های دینی و جهادی داره، ما هر سال اینه تجلیل میکنیم و برگزار میکنیم سالگردشون رو که این تاریخ ماست، این انقلاب ماست، انقلابی که حق بر علیه باطل بوده. هیچ کسی شک نداره که جهاد مردم افغانستان بر علیه کمونیست ها جهاد حق بر علیه باطل بوده. لذا ما از این روز تجلیل بکنیم، این مردم ما، گذشتگان ما، بزرگان ما بر اساس تکلیف دینی و اجتماعیشون قیام کردن، لذا ما اینو تجلیل بکنیم بر این مبنا. و موضوع دومش